أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحث من در مورد حق امنیت بود و راجع به این حق و اهمیت آن و همچنین جایگاهی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد صحبت کردیم. همینطور به اعلامیه اسلامی حقوق بشر در رابطه با حق امنیت اشاره کردیم و دیدیم تعدادی از مواد این اعلامیه مربوط به حق امنیت میشه. در جلسه امروز میخواهیم یک نگاهی بیاندازیم به امنیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس با یک بازخوانی از آنچه که قبلا عرض کردیم به سراغ دلایل فقهی که برای اثبات این حق میتوان اقامه کرد برویم. اما مطلب اول که امنیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد، در موردش باید عرض کنیم که تعدادی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به این حق پرداخته، مانند ماده سوم اعلامیه که گفته است هر کس حق امنیت شخصی دارد. هر کس حق امنیت شخصی دارد. البته ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر تعبیر کاملش این است که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد، که شاهد ما روی همین کلمه امنیت است. همچنین در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته شده که هیچ کس در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. در این ماده تعبیر امنیت به کار نرفته، ولی مسئول بودن از مداخله‌های خودسرانه در واقع همان امنیت است. در خاطر شریف دوستان حتما هست که ما گفتیم امنیت در یک تعبیر کوتاه به معنای مسئولیت از تعرض و تصرف اجباری در امور یک شخص است. اینکه یک شخص مسئول باشد از تعرض و تصرف اجباری در امور خود، هم از جان یا مال یا ناموس و دیگر اموری که به او مربوط می شود، این معنای امنیت است. بنابراین در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اگرچه کلمه امنیت به کار نرفته، ولی چون مسئول بودن از مداخله های خودسرانه مطرح شده، در واقع ناظر به همان مفهوم امنیت است. در ماده 22 از اعلامیه جهانی حقوق بشر این تعبیر را می‌خوانیم که هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد. حق امنیت اجتماعی و مجاز است از طریق کمک ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد. خب در اینجا هم حق امنیت اجتماعی به وضوح به کار رفته و به دنبالش گفته است که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که لازمه مقام و شخصیت اوست. از این تعبیر استفاده میشه که مقصود اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق امنیت اجتماعی همین امور است، یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که لازمه مقام و شخصیت یک انسان باشد. خب پس به این ترتیب می‌بینیم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به حق امنیت توجه شده. البته این موادی که قرائت کردم تنها مواد موجود در این اعلامیه که مربوط به حق امنیت باشد نیست. علاوه بر این مواد، مواد دیگری هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر می توان یافت که مربوط به حق امنیت است، لکن از باب اشاره ما به اینها پرداختیم. و الا مثلا می توانیم به ماده 14 هم اشاره بکنیم. هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه بگیرد. در واقع این مطلب هم ناظر به حق امنیت است و یک ضمانت اجرا برای حق امنیت در نظر گرفته شده در این ماده. به هر حال با دقت در مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می توانیم مواد دیگری را هم ملاحظه بکنیم که به مسئله حق امنیت پرداخته است. خب این قسمت اول عرض ما در جلسه امروز. در قسمت دوم یک نگاهی میندازیم به آنچه که گفتیم، یک بازخوانی میکنیم و در قسمت سوم میریم به سراغ ادله فقهی که برای اثبات مشروعیت حق امنیت میتوان اقامه کرد. ما عرض کردیم که در واقع امنیت به معنای مسئولیت از تعرض و تصرف اجباری است در امور مربوط به یک شخص. واژه امنیت در زبان فارسی در واقع یک مصدر جعلی هست. در عربی کلمه امنیت را به کار نمی برند، بلکه واژه الامن به کار می رود. راغب در کتاب مفردات گفته که اصل در امنیت اطمینان روحی و فقدان ترس است، یعنی همان چیزی که ما در تعریف امنیت عرض کردیم. اصل در امنیت اطمینان روحی و فقدان ترس است. امنیت در مورد افراد به این معناست که مردم ترس و خوفی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع خود نداشته باشند و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید نکند. در واقع ما اگر بخواهیم یک جمع‌بندی بکنیم از آنچه که در مورد تعریف امنیت گفتیم، این جمع‌بندی را باید ارائه بدیم. تکرار می‌کنم: مردم ترس و خوفی، هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع خود نداشته باشند و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید نکند. این تعریف که حاصل عرض ما در مورد معنای اصطلاحی امنیت است، در واقع مشتمل بر چند عنصر است. چند مؤلفه و یا چند عنصر در این تعریف لحاظ شده. عنصر اول، فقدان تهدید واقعی یا به تعبیری فیزیکی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع. برای تحقق امنیت لازم است که فی الواقع خارجاً تکویناً به قول امروزی ها به شکل فیزیکی و واقعی تهدیدی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع یک شخص وجود نداشته باشد، واقعاً تهدیدی در میان نباشد. این عنصر اول. عنصر دوم آن است که ترس و بیم هم نسبت به تعرض به حقوق و آزادی های مشروع موجود نباشد. فقدان ترس و بیم نسبت به تعرض به حقوق و آزادی های مشروع. در عنصر اول گفتیم تهدید واقعی موجود نباشد، واقعا تهدیدی در کار نباشد. در عنصر دوم عرض کردیم که خوفی نسبت به تعرض به حقوق و آزادی های مشروع فرد هم وجود نداشته باشه. خود اون شخصی که دارای یک سلسله حقوق و آزادی هایی است، نسبت به این که کسی بخواهد به حقوق و آزادی های او تعرض بکند خوفی در دل نداشته باشد. در واقع این عنصر ناظر به این است که ممکن فی الواقع تهدیدی نسبت به حقوق و آزادی های یک نفر موجود نباشه، لکن اون شخص به دلایل معقولی خوفناک باشد از تعرض نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خودش. در چنین حالتی در واقع امنیت در مورد این شخص تحقق نیافته، چنین شخصی از حق امنیت خود استفاده نکرده، مشروط به اینکه این خوف منشأ معقولی داشته باشه، ناشی از یک توهمی نباشد که عقلا هرگاه با آن منشأ روبرو بشوند این خوف را خوف نامعقولی حساب بکنند. نه، اینطور نباشه، بلکه یک خوف معقولی باشد. خب ما میدانیم که گاهی اوقات اصلا حکومت‌ها برای آن که کنترل بکنند بعضی از امور را در جامعه، ممکن است یک حالت خوفی را نسبت به برخی مسائل در دل مردم ایجاد بکنند یا در دل بعضی از مردم ایجاد بکنند. این خوف در این حال که کنترل کننده میتواند باشد در پاره از موارد، از نظر حقوقی موجب میشود که حق امنیت شخص در اون زمینه که چنین خوفی براش ایجاد شده نقض بشود. مثلا همه ما خواندیم در تاریخ که در جریان ورود عبیدالله ابن زیاد به شهر کوفه که در ابتدا با یک نقابی وارد شهر شد و چهره خودش را نشان نداد تا مردم گمان بکنند که امام حسین علیه السلام وارد شهر کوفه شده است، بعد از آن که در مسند امارت و فرمان روایی کوفه قرار گرفت، یکی از شگردهایی که به کار بست برای این که مردم کوفه را نسبت به دفاع از امام حسین علیه السلام منصرف بکند، ایجاد خوف در دل مردم بود، با بیان این مطلب که یک لشکر بسیار مجهز و مفصلی با تعداد بسیار زیادی از نیروهای رزمنده قرار است از شام به سمت کوفه بیاد و نزدیک است که وارد کوفه بشود و این لشکر هرگاه وارد کوفه بشه تمام کسانی را که برای دفاع از امام حسین علیه السلام و برای پیوستن به سپاهیان اون حضرت آماده شده اند با شدیدترین مجازات ها مواجه خواهد کرد، در حالی که فی الواقع اصلا چنین لشکری در میان نبود. عبیدالله ابن زیاد به این ترتیب میخواست یک خوفی را در دل مردم ایجاد بکند و کنترل بکند اونها را و مانع از پیوستن اونها به امام حسین علیه السلام بشود. البته به نتیجه مطلوب خودش رسید. اما از نظر حقوقی اگر بخواهیم این موضوع را بررسی بکنیم، در واقع در چنین حالتی باید بگیم که حق امنیت شخص یا اشخاص نقض شده است. خب پس عنصر اول در تعریف اصطلاحی امنیت، فقدان تهدید واقعی و خارجی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع است. عنصر دوم فقدان ترس و بیم نسبت به تعرض به حقوق و آزادی‌های مشروع است. و عنصر سوم این است که آنچه باید واقعاً و از حیث احساس، یعنی در واقع و در احساس افراد، مصون از تعرض باشد حقوق و آزادی های مشروع است، نه آزادی های نامشروع. تکرار میکنم، آنچه در واقع و در احساس افراد باید مصون از تعرض باشد حقوق و آزادی های مشروع است، نه آزادی های نامشروع. نتیجه این عنصر این است که اگر یک شخص دزد یا مجرم بیمناک باشد از اینکه مثلا شناخته بشود و دستگیر بشود یا مجازات بشود، این بیمناک بودن، این خوف و ترس، این احساس تهدید کردن منافاتی با امنیت ندارد. چرا؟ چون واضحه که مسون بودن از مجازات یا مسون بودن از معرفی شدن به عنوان یک مجرم در مورد شخصی که واقعا مرتکب جرم شده، این جزء حقوق و آزادی‌های مشروع او دانسته نمی شود. بنابراین عنصر سوم هم این است که آنچه باید در واقع و در احساس افراد مصون از تعرض باشد همان حقوق و آزادی های مشروع است. در جلسه قبل عرض کردیم که گفته شده پس از حق حیات مهمترین حق امنیت است. در جلسه امروز عرض میکنم که بالاتر از این هم میتوان گفت، میتوانیم بگیم که حیات بدون امنیت مساوی است با مرگ تدریجی. حیات بدون امنیت مساوی با مرگ تدریجی، یعنی خود حق حیات هم زمانی ارزشمند خواهد بود که همراه با امنیت باشد. تصور بکنید یک کسی که مدام خوف این مطلب را دارد که به او تعرض بشود، مثلا در خواب یا در بیداری، در مواقع غفلت یا در سایر مواقع کسی به او حمله بکند و او را به قتل برساند، این چنین کسی از زندگی خودش اصلا لذتی نمی برد. حق حیاتی که برای او در چنین حالتی در نظر گرفته میشه، در واقع حق حیات نباید نامیده بشه، بلکه این یک مرگ تدریجی است. اگر کسی به صورت جدی این خوف را داشته باشه که هر لحظه ممکن است به او حمله بشود و سلب حیات از او بشود، به قتل رسانده شود، در این صورت قطعاً چنین کسی از حیات خود هم منتفع نخواهد شد. بنابراین حیات بدون امنیت در واقع حیات نباید نامیده بشه، یک مرگ تدریجی باید دانسته بشه. میخوایم عرض بکنیم که جایگاه امنیت خیلی بالاست و ارزش بسیار زیادی دارد و میتوان آن را در ردیف حق حیات برشمرد، با همین توضیحی که عرض کردیم. و اما در قسمت پایانی عرایض خودمان در این جلسه، یک نگاهی باید بیاندازیم به ادله‌ای که برای اثبات مشروعیت حق امنیت میتوان اقامه کرد. ابتدا از آیات شریفه قرآن بهره‌مند بشیم. در قرآن خداوند می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ما به تمامی بنی آدم کرامت بخشیدیم. لازمه قطعی تکریم انسان توسط خداوند آن است که خدا به انسان امنیت داده باشد و برای انسان حق امنیت را به رسمیت شناخته باشد. به تعبیر دیگر، نداشتن امنیت و همچنین نداشتن حق امنیت قطعاً با تکریم انسان منافات دارد. یعنی نمیتوان پذیرفت که یک شخصی تکریم شده باشه، توسط خداوند متعال کرامتی به او اعطا شده باشد و در این حال برخوردار از حق امنیت نباشد. این با تکریم انسان منافات دارد. به تعبیر دیگر، لازمه تکریم انسان که خداوند به صورت قطعی و مشخصی آن را بیان فرموده و با تأکید هم فرموده است ولقد کرمنا بنی آدم، آن است که بنی آدم برخوردار از حق امنیت باشند. این برخورداری شامل حال تمامی بنی آدم می شود. چرا؟ چون تکریم الهی شامل حال تمامی بنی آدم است. ولقد کرمنا بنی آدم، قبلا در مورد این آیه شریفه زیاد صحبت کردیم و دیدیم که خداوند متعال مخصوصا در این آیه شریفه تعبیر بنی آدم را به کار برده، نه تعبیر مسلمین را، نه تعبیر مؤمنین را، تا به وضوح تفهیم بکند که دارندگان کرامتی که خداوند اعطا فرموده تمامی افراد انسان ها هستند. آیه دیگری که برای اثبات حق امنیت می توانیم به آن تمسک بکنیم، آیه شریفه مربوط به حیات انسان و ممنوعیت قتل نفس است. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کس کسی را بکشد بدون این که به عنوان قصاص بوده باشد و بدون این که اون مقتول مرتکب فساد در زمین شده باشد، در این صورت گویا تمامی انسانها را کشته است. فکأنما قتل الناس جمیعا، حق حیات که مطابق این آیه شریفه برای تمامی افراد بشر در نظر گرفته شده، تمامی افراد به استثنای این دو موردی که در خود آیه شریفه آمده است، کسی که مرتکب قتل نفس شده باشه و قصاصاً الان می‌خواهند او را بکشند و یا اینکه مرتکب فساد در زمین شده باشد، که این فساد در زمین یک عنوان عامی است که در روایات تفصیل داده شده. خب این حق حیاتی که خداوند برای تمامی افراد بشر در نظر گرفته است، در واقع یکی از مصادیق حق امنیت است، زیرا با داشتن حق حیات هر شخصی از تعرض به جان خود مسئول است. با داشتن حق حیات هر شخصی از تعرض به جان خود مسئول خواهد بود. یعنی وقتی این مسئولیت ایجاد می شود که یک شخص برخوردار از حق حیات باشد. بنابراین این آیه شریفه هم دارد حق امنیت را اثبات می کند، لکن حق امنیت را در یک مورد خاص که حیات باشد اثبات می کند. پس عنایت می فرمایید تفاوت بین این آیه شریفه با آیه قبلی از حیث مدلول این است که آیه اولی که قرائت کردیم ولقد کرمنا بنی آدم اثبات میکند حق امنیت را در تمامی مواردی که اقتضاء تکریم الهی نسبت به انسان باشد. دایره مدلول آیه اول وسیع است، اختصاص به امنیت جانی ندارد، بلکه امنیت در همه موارد را شامل میشه. امنیت مالی، امنیت آبرویی، امنیت شغلی و امنیت‌های دیگری که لازمه تکریم خداوند نسبت به انسان باشد، که البته بعداً در مورد این محدوده تکریم و محدوده‌ای که برای امنیت در روایات ما آمده انشاءالله بیشتر بحث خواهیم کرد. در حالی که آیه دومی که مورد استناد قرار دادیم فقط ناظر است به یکی از مصادیق امنیت که همان حق حیات باشد، یا به تعبیر دیگر بفرمایید امنیت جانی هست. امنیت جانی در این آیه دوم. دلیل دیگری که می توانیم برای اثبات مشروعیت حق امنیت به آن استناد بکنیم در واقع یک دلیل عقلی است. بیان این دلیل عقلی به این صورت است که لحاظ نکردن حق امنیت، یعنی نپذیرفتن امنیت به عنوان یک حق، قطعا خلاف حکمت است. در این دلیل ما می‌خواهیم به صفت حکمت الهی تمسک بکنیم و بگیم که اقتضاء حکمت الهی آن است که امنیت به عنوان یک حق برای انسانها به رسمیت شناخته بشود. چرا؟ چون به رسمیت نشناختن امنیت به عنوان یک حق خلاف حکمت است. به چه بیان میتوان اثبات کرد که به رسمیت نشناختن امنیت، حق امنیت خلاف حکمت است؟ به این بیان که اگر حق امنیت به رسمیت شناخته نشود، انسانها به دلیل عدم برخورداری از این حق احساس ناامنی می کنند. گفتیم نفی امنیت منجر به ناامنی میشه و اصلا امنیت را اگر می خواهیم بشناسیم از این طریق باید بشناسیم. امنیت اگر موجود باشد احساس مسئولیت به دنبال آن تحقق پیدا می کند، و اگر احساس مسئولیتی در کار نبود، یعنی در واقع امنیتی در کار نیست. چون دیدید که یکی از عناصر اصلی در تعریف امنیت وجود همون احساس آسودگی و آرامش است. خب پس اگر این احساس موجود نباشد، احساس مسئولیت موجود نباشد، در واقع امنیتی موجود نیست. بسیار خوب، انسان‌ها به دلیل ناامنی، یعنی به دلیل مسئول نبودن از تعرض دیگران، همینقدر که احساس بکنند که از تعرض دیگران مسئول نیستند، نسبت به همدیگر دچار سوء ظن میشوند و در نتیجه برای تحصیل آرامش، برای تحصیل این احساس مسئول بودن، دست به اقداماتی علیه یکدیگر میزنند. ابتدا نسبت به همدیگر بی اعتماد میشن، سپس دست به اقداماتی علیه همدیگر میزنند، کینه در میان آنها رواج پیدا می کند و به واسطه رواج کینه و انجام این اقداماتی که علیه یکدیگر اعمال می کنند، در واقع اختلال نظام پیش خواهد آمد. زندگی انسانی به واسطه چنین نزاع دائمی که بین افراد انسان به وجود می آید دچار نابودی تدریجی می شود، دچار نابودی تدریجی می شه. تصور بکنید انسان ها همواره در حال احساس خطر و عدم مسئولیت باشند که از ناحیه دیگری نسبت به اونها ممکنه تعرضی صورت بگیره، حالا یا تعرض نسبت به جانشان، یا تعرض نسبت به مالشان، یا تعرض نسبت به آبرویشان، یا تعرض نسبت به شغلشان و امثال اینها. یک نفر میخواهد منزل خود را ترک بکند برای چند روز و به مسافرت برود. تصور بفرمایید چنین کسی از امنیت برخوردار نباشد، احساس ناامنی بکند، احساس مسئول نبودن بکند. آیا اصلا حاضر میشه که منزل خودش را در طول این چند روزی که میخواد به مسافرت بره رها بکند و کسی در این منزل نباشه؟ بدون شک نه، مگر اینکه یک ضرورت فوق‌العاده‌ای براش پیش بیاد. اگر همچنین ضرورتی پیش بیاد، سعی میکند انواع اقداماتی را که برای مسئول نگاه داشتن این منزل از تعرض دیگران میتواند به کار ببندد مورد استفاده قرار بدهد تا مبادا کسی به این منزل تعرض بکند. خب این تعرض ممکن از ناحیه همسایگان هم صورت بگیرد، ممکن از ناحیه غیر همسایگان هم واقع بشود. خب آیا این چنین کسی اصلا برخوردار از آسایش خواهد بود؟ آیا یک کار ساده که مسافرت رفتن باشه، حتی بیرون رفتن از خانه و خانه را خالی از سکنه رها کردن برای مدت چند ساعت هم ممکنه این مسکن را در معرض چنین خطری قرار بدهد؟ بنابراین واقعا آسایش از افراد سلب میشه، نسبت به هم دیگر بی اعتماد می شوند. شخصی در مثال دیگر می خواهد برود از مغازه خرید بکند. اگر امنیت اقتصادی موجود نباشد، یعنی احساس بکند که مغازه‌دار ممکن است سر او کلاه بگذارد، چگونه برخورد خواهد کرد با این مغازه‌دار؟ همینطور مغازه‌دار اگر احساس بکند مشتری می خواهد بر سر او کلاه بگذارد. در رانندگی کردن اگر چنین احساسی برای رانندگان وسایل نقلیه به وجود بیاد، در مراجعه کردن به ادارات، در مراجعه کردن به بیمارستان‌ها اگر چنین احساسی وجود داشته باشه که مثلا نیروهای موجود در بیمارستان اعم از پزشکان و پرستاران ممکنه نسبت به حیات یک نفر تعرضی بکنند به دلایل مختلف، ببینید زندگی تبدیل می شود به جهنم، زندگی تبدیل می شود به یک بی‌اعتمادی وسیع و گسترده که افراد نسبت به همدیگر دارند، بلکه این بی‌اعتمادی ممکنه آنقدر دامنه اش توسعه پیدا بکنه که افراد یک خانواده هم نسبت به همدیگر بی‌اعتماد بشوند. این بی‌اعتمادی در همین حد احساس باقی نمی‌ماند، باعث می‌شود که افراد برای خلاصی از این بی‌اعتمادی نسبت به همدیگر اقداماتی بکنند، نسبت به همدیگر سوء ظن پیدا می‌کنند که این اولین مرحلهش هست. بعد از این سوء ظن وقتی که انباشته میشه تبدیل به کینه‌توزی می‌شود. بعد شروع می‌کنند به اقداماتی علیه همدیگر. یک نفر همینقدر که حدس بزند که دیگری ممکنه در کار او اختلالی ایجاد بکند، سعی می‌کند که مقابله به مثل بکند و به این ترتیب زندگی تبدیل می شود به یک نزاع دائمی بین انسانها، و این یعنی نابودی تدریجی زندگی انسان. خب خداوند متعال آیا انسان را خلق کرده برای آن که با چنین وضعیتی انسانها نسبت به یکدیگر یک سوء ظن مستمر و موسعی داشته باشند و زندگی بر آنان تلخ بشود و دچار نابودی تدریجی بشوند؟ آیا واقعا خداوند انسان را برای این منظور خلق کرده؟ آیا این با حکمت الهی سازگار است که خداوند بیاید انسان را خلق بکند و حق امنیت را برای او ثابت نداند، حقی به نام حق امنیت را برای او در نظر نگیرد و به واسطه منتفی شدن این حق چنین وضعیت ناگواری در زندگی انسان پیش بیاد که این زندگی تبدیل بشه به یک نزاع دائمی و نهایتاً دچار فروپاشی بشود؟ آیا این با حکمت الهی سازگار است؟ قطعاً سازگار نیست. آیا اگر خداوند انسان را به این ترتیب خلق بکند و جامعه انسانی را به این ترتیب بیافریند، از نظر عقلی چنین کاری کار حکیمانه ای تلقی می شود؟ بدون تردید خیر. اضافه کنید که خداوند مطابق نص آیات شریف قرآن انسان را به عنوان خلیفه و جانشین خودش در زمین آفریده. وقتی که می‌فرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، و هنگامی که ملائکه سوال می‌کنند قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، خداوند متعال می‌فرماید انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی می دانم که شما نمی دانید. یعنی نه تنها وجود چنین وضعیتی که ناشی از منتفی شدن حق امنیت است با حکمت الهی ناسازگار است، بلکه با نصوص قرآنی که دلالت می کند بر اینکه خداوند انسان را به عنوان خلیفه خودش در زمین آفریده، با اونها هم ناسازگار است. با آیه شریفه‌ای که دلالت می‌کند خداوند در خلقت انسان یک قدرت نمایی فوق‌العاده کرده و لذا پس از خلقت انسان می‌فرماید فتبارک الله احسن الخالقین، نفی حق امنیت با این آیه شریفه نیز ناسازگار است. چگونه ممکن است تبارک الله گفته بشود در جایی که خلقت انسان با نفی حق امنیت موجب نزاع دائمی بین انسانها بشود و این نزاع نیز منجر به نابودی تدریجی جامعه انسانی بگردد؟ پس به این ترتیب ما می توانیم یک استدلال عقلانی هم داشته باشیم و اون استدلال به حکمت الهیه. حکمت الهی اقتضا می کند که برای انسان حق امنیت در نظر گرفته بشود. روی این استدلال به حکمت الهی من تقاضا دارم دوستان محترم فضلای ارجمند تأملی بفرمایند، چون می‌خواهیم این استدلال را با یک دقت بیشتری بررسی بکنیم، ببینیم آیا اشکالی بر این استدلال وارد می‌شود یا خیر، تا انشالله در جلسه بعد دنباله بحث خودمان را در خصوص استدلال به حکمت الهی پی بگیریم. همه شما را به خدا می‌سپارم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.